برای در اوج بودن دیر نیست. KMC ایگل. KMC ایگل اولین خودروی ایرانی کرمان موتور.
سلام، من دانیال ایزدی هستم
و من آرش حقیقی
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. با سلام، علی هستم کوچیک شما. امشب پادکست شما رو گوش دادم و بسیار لذت بردم. فقط مشکلم با قسمت اول پادکست و صحبت‌های آقا آرش درباره لیورپول بود. بذارید اینجوری شروع کنم. شما طرفدار یونایتد هستید و قطعا از لیورپول و هوادارانش نفرت دارید. توی پرانتز طبیعی هم هست. از طرفدارانش نفرت ندارم من به شخصه، اما خواهش میکنم انقدر تو پادکست بروزش ندید. بروز صحبت‌های شما و تحقیر و کوچیک کردن تیم محبوبم مقابل بارسا و رئال کاملا غلط و حال به همزن بود و باعث ناراحت و آزرده شدن من و قطعا تمام طرفدارای لیورپول شد. ممنون میشم این تحلیل‌های غلط و احساسی درباره تیم محبوب رو تو پادکست خانوادگی بروز ندید. با تشکر از شما، علی از اهواز و نوکر آقا آرش گل.
علی عزیز از اهواز، FC باز گرامی و نازنین، تشکر میکنیم بابت ایمیلتون. لوئیس سوارز، فیلیپ کوتینیو، خاویر ماسچرانو و اگر بخوایم تعمیمش بدیم به مادرید به ترتیب تاریخی، استیو مکمنومن، مایکل اوون، ژابی آلونسو، ترنت الکساندر آرنولد. الکساندر ایزاک چی شد داستانش؟
ببین، وقتی قولها میشکنه و اعتمادها از بین میره دیگه خب. این رابطه نمیتونه ادامه داشته باشه، اینو متوجه باش.
این توضیح بده لطفا.
بله، این بیانیه الکساندر ایزاک هست در مورد اتفاقات اخیری که با باشگاه نیوکاسل داشتن و سریعاً باشگاه نیوکاسل هم یک بیانیه صادر کرد، گفتش که ما الان شرایط فروش نداریم.
شرایط فروش فراهم نشده.
فراهم نشده و اینکه قولی هم نداده بوده هیچکس در باشگاه به الکس و هر موقع که خواست میتونه آماده بود میتونه برگرده. من از اونجایی که الان اگر حرف بزنم خوب نمیشه، شما خواهش میکنم که روی کارتون اصلا باشگاه نیوکاسل.
نه، اولا که واقعا
خیلی واقعا
که لطفاً زودتر در این پنجره نقل و انتقالات رو پنجره نقل و انتقالات رو ببندید. واقعا دیگه من کلافه شدم، واقعا خسته شدم. یعنی
چرا خسته شدی؟ علی هم رو نظارت میکنه.
منم بالاخره باید دنبال بکنم دیگه. واقعا و این دیگه داستان دنباله‌دار و کسالت آور و خمیازه انگیز الکساندر ایزاک لطفاً زودتر به پایان برسه. ببین، بیانیه‌ای که گفتی خب طبیعتاً در عصر سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی روی اینستاگرامش منتشر شده و دلیلش هم این بوده که یعنی از این بهانه استفاده و سوء استفاده کرده که حرفشو بزنه که مراسم پی اف ای اواردز بوده که
حضور نداشت.
بله، هر سال به بهترین بازیکنان لیگ و بهترین تیم و اینا اهدا میشه و الکس ایزاک هم جزوی از تیم منتخب فصل بوده، در ضمن بهترین بازیکن فصل هم طبیعتا محمد صلاح به درستی انتخاب شده جان
برای سومین بار
که در تاریخ پریمیر لیگ حداقل میدونیم که تا حالا سابقه نداشته و بابت اینکه حضور نداشت در اون مراسم یک حالا پست استوری هر چیزی منتشر میکنه که آره اینجا جلوی من هستش دقیقا متنه من پرادم من مفتخرم که در این تیم انتخاب شدم و فرستان فرموس آمان تنگ تشکر کرده از هم تیمی هاشو و حمایتی که همیشه داشتن و اینجا گفتم من در این مراسم حضور ندارم به خاطر تمام داستانهایی که در حال رخ دادن هستش. به نظرم درست نرسید که اونجا باشم و مدت زیادی خاموش موندم، سکوتم رو حفظ کردم، اما این سکوت من باعث شده که دیگران نسخه خودشون از وقایع رو منتشر کنن با این که میدونن که این اون حرف ها بیانگر واقعیت نیستش. و دو تا پاراگراف آخرش هم همین که شما گفتی اینه که the reality is the promises were made and the club no more blah blah blah. میگه که قول و قرارهایی بوده که زیر پا گذاشته شده و وقتی که همینجوری کاش اینا رو قبلا تجربه میکردم واقعا و وقتی که
گفتم برات همون دقیقاً آره، وقتی قول ها میشکنه
نه دارم متن میخوام دقیق نگاه کنم و وقتی که اعتماد از بین میره دیگه هیچ رابطه ای قابل ادامه دادن نیستش. اوکی،
میدونید چه شکلیه؟ انگار که
قول و قرارها چی بوده
آخرته تو دستت و بازی رو داری میبازی، ولی مطمئنم نیستی که این برگت میتونه بازی رو برات ببره یا نه، ولی اون ورقاتو بازی میکنی. به هر حال الان این با کمک کی نوشته شده این متن؟ یعنی توقع داشتی بعد از
اینکه کمک هم خواسته نوشتن این متن؟
اینا همشون یک تیم دارن آراش، اصلا امکان نداره که این مثلا ایزاک گوشیشو برداره و حالا متن رو تایپ بکنه و منتشر بکنه.
ببین مسئله اینجاست که من میخوام از الکساندر ایزاک بپرسم که این قول و قرارها چیست دقیقاً. خب و آنچه به ذهنم رسید، یعنی تنها اگر که بخوایم حرفش رو قبول بکنیم و بگیم داره راست میگه و نسخه ای از وقایعی که جلوه داده شده توسط باشگاه نیوکاسل که سریعاً همونجوری که گفتی واکنش نشون دادن و میگم در واکنش اونها مهمه که گفتن شرایط این انتقال و این فروش مهیا نشده. یعنی چی؟ یعنی اگر مهیا شد لیورپول 150 میلیون روی میز میفروشیم، ایرادی نداره.
دلیلش که مهاجم نگرفتن دیگه شاید.
احساس من بر اینه که شاید تنها سناریوی منطقی که به ذهنم میرسه که ایزاک رو راستگو بدونیم در این داستان اینه که شبیه داستان وارانداش و ویانا و یوکرس، یعنی اینکه یک قول و قرار شفاهی و ضمنی و غیر رسمی بین بازیکن و یکی از مسئولین باشگاه بوده که اون شخصی که اون مسئول دیگه الان نقش اجرایی در باشگاه نداره. یعنی همون چیزی که یوکرس انتقادی که از وارانداش میکرد که شما قرار بود که با یک قیمتی که قبلا تی کرده بودی منو بفروشین، حرف وارانداش این بودش که شما با ویانا صحبت کردین و چیزی هم مکتوب نشده و ویانایی هم دیگه در کار نیستش. خب میگم شاید چون از کمپ نزدیک به نیوکاسل میشنوم که بعد از رفتن آماندا استیولی خب یه ذره رابطه بازیکنان با باشگاه از اون حالت صمیمانه خودش فاصله گرفته و شاید این قول و قراره با خود آماندا استیولی بوده و مثلا چه میدونم نشسته بودن با هم گپ میزدن بعد از یه بازی که ایزاک درخشیده بهش گفته که مثلا دمت گرم بابا چقدر عالی، چقدر شاهکار، چقدر گل میزنی اینا، حتما حقوقت میره بالا. خب منتها با محدودیتایی که باشگاه نیوکاسل سر این داستان مسخره پی اس آر داره و عملا دستشون بسته است بابت اینکه بخوان قراردادها رو که قراردادی که 3 سال هنوز مونده رو دوباره تمدید بکنن و بندهاشو ارتقا بدن به لحاظ مالی برای بازیکنشون، که به درستی من احساس این حرف من سر جاشه. من میگم اگر شما ادعا میکنین که مهاجمتون 150 میلیون میارزه، نمیتونین هفته 150 هزار پوند بهش حقوق بدین. اوکی این تناسب منطقی نداره، میزانی که ارزش گذاری میکنین با حقوقی که میخواین براش بپردازین. ولی به هر حال شاید یه اشتباه دیگه از سمت باشگاه نیوکاسل بود که قرارداد آنتونی گوردون رو فکر میکنم یک سال و نیم بعد از اینکه امضا کرده بود ارتقا دادن، میگم اون بخش های مالی و حقوقش رو بردن بالا و همه اینا دست به دست هم میده که همون جوری که ایزاک توی بیانیش نوشته عملا شاید ادامه این همکاری غیر ممکن باشه. احساس من یه احساس دیگری که دارم، یه خانش دیگری که از این داستان دارم، یعنی هم به شکل خیلی کنایی عجیب هستش که یوان ویسایی که عملا منتظر، اولا که یوان ویسا الان مطمئنم که یوان ویسا چیکار کرده بود، تمام
سوشال میدیاش عکساشو
با برنتفورد
اینا همه رو پاک کرده.
اوکی یعنی و الان داره هرس میخوره که چرا منم دارم توی همین زمین بازی میکنم ولی هیچکس منو جدی نمیگیره. خب خاطر اینکه یه پروفایل خیلی مهمتری و بازیکن با کیفیت‌تری، حالا مثلا بگیم به عنوان الکس ایزا که داره اونجا میدرخشه، یعنی من الان عملا نقش مکملم و کسی منو جدی نمیگیره. ولی خنده‌دار برای من اینه که اگر واقعا گزینه نیوکاسل برای جایگزینی الکس ایزاک بعد از اینکه فروختنش، چون بعد اگر فروختنش نیست، بعد از اینکه فروختنش یوان ویساست که خب اونم داره همین رفتار رو میکنه، یعنی در ادامه همین داستانی که با به هواداره لیورپول من میگم بعد یک نهیبی براشون هشداری باشون باشه که ایزاکی که داره با نیوکاسل این رفتار میکنه برای پیوستن با شما، به زودی همین رفتار رو هم اگر فرصتش پیش بیاد برای پیوستن به مادرید یا بارسا ازش سر خواهد زد. یوان ویسام دقیقاً همینه دیگه، یعنی نیوکاسل یوان ویسا رو میگیره بعد 2 سال دیگه ویسام سر تمرین نمیاد و برای اینکه بفروشنش. و نکته دیگه اینه که احساس من برای اینکه چون داشتم به این فکر میکردم که آیا یک سناریوی ویکتور اوزیمنی دوباره تکرار نخواهد شد، به این عنوان که اگر در نهایت این گره کور مذاکرات باز نشه و پنجره نقل و انتقالات فوتبال اروپا بسته بشه، گالاتاسرای، فنرباخچه، دقیقاً همون
جای دیگه اینه، کار دیگه ای نمیشه که مگه اینکه یک فصل بیرون بشینی دیگه
یا عربستان.
متو بیانیه نیوکاسل، حالا اگر که دفاعیاتت از ایزاک تموم شد،
نه دفاع قبول... اصلا دفاع
دفاعی نبود،
نه دفاع نبود،
من در نهایت همه اینا رو هم که بگذاریم روی کرده ایزاک کاملا غیر حرفه‌ای و مبتدیه.
نه اون که 100 درصد وقت با مزه بود. حالا دیروز من داشتم پادکست آلن شیرر و گری لینکر رو گوش میدادم. اسم پادکست چیه
نمیدونم، من متاسفانه هنوز خیلی درگیرش نشدم.
درستیز فوتبال اگه و باقی و باقی همه چی فوتباله. آره یه پادکستیه که به نسبت تازه هم هستش و یه بخش حالا لالیگایی هم درست کردن که من به دوستانی که آره به دوستانی که علاقه من به لالیگا هستن، حالا لزوما فقط نمیگم هواداران مادرید بارسا، درسیس فوتبال، آره توصیه میکنم که این پادکست رو دنبال بکنن. دیروز یا پریروز بود که اپیزود اولش منتشر شد. اگه اشتباه نکنم روی یوتیوب با یک سری محدودیت هایی که اگر از کجا کانکت بشین نمیدونم حق تماشاشو ندارین و فلان و اینا،
لوکیشن اون
آره چیزا که من حالیم نمیشه اصلا نمیفهمم، یه شو تلویزیونی عملا، یعنی شما هایلایت بازی ها رو میبینین و گری لینکر به عنوان مجری اسلش کارشناس که عالی هم هست تو اون پست، یعنی من عاشق این میگم با تمام انتقاداتی که از لینکر به عنوان هست مچ اف ددی صرفا از منظر ورزشیش داشتم، نه فرامتنش که واردش نشیم، اینجا واقعا شیرینه به خاطر کسی که بهترین یکی از رمانتیک ترین دوران فوتبال اسپانیا رو تجربه کرده خودش به عنوان مهاجم بارسلونا. و حالا اون اسپانیایی که وقت لهجش جوریه که احساس میکنی مثلا داری با سروانتس حرف میزنی، ولی خب در حد دوتا جمله بیشتر نمیتونه اصولا پشت سر هم سوار بکنه، ولی خب مهمونش اگر همیشه سیدلو باشه که عالی میشه. حالا تو بخش ریویو لالیگامون من بازم آره ارجاع میدم بازم به اون پادکست، خیلی پادکست خوبیه، یعنی برای دوستانی که دوست دارن علاقمندن توصیه میکنم که دنبال بکنن. منظورم این بودش که آلن شیرر اونجا یه سوالی از آلن شیرر پرسیدن راجع به داستان ترنت الکساندر آرنولد که چرا آرنولد، من نمیتونم امروز بگم ترنت، از بچه که مشکل داشتم موقعی که عشق آرنولد بودم چون من آرنولد اون فیلمش یادته که با مشت میزنه چیز میفته، بگو شطوره،
نه کدومه چشکی
یادم نیست دیگه. ببین یه فیلمه
دیگه
که
با یه شوارزنگر به یه شطور مشت بزنه بیفته،
شطور هم نیست، از این شطور بیکوهاناست
شطور لاما
یه چیز، آره لاما یک چیز هیولای انقدیه. بعد فکر کنم دارن با هم نمیدونم یه حالت کلکلی دارن با هم میکنن، بعدش داره مثلا یه توفی میندازه و آرنولد هم شاکی میشه با مش
میخوابه
دیگه. به هر حال
این اون نیستش که با دنی دویتو اینا، این اون نی
نمیدونم به هر حال
اوکی
هرچی ترند. سوالی بودش که چرا استانداردهای دوگانه، شما مدام دارین هی ایزاک رو محکوم میکنین به اینکه سر کار نمیاد و دست به چی میگن
اعتصاب
دقیقاً دوم کلمش میگشتم، مغزم واقعا خواب هنوز روشن نشده امروز، دست به اعتصاب زده، ولی در مورد ترنت ازش دفاع میکردین که خب میخواد بره یک تجربه جدیدی رو داشته باشه و خب معلومه که مادرید و فلان. نباید جواب آلن شیرر خیلی خوب بود، واقعا ابلهانه ترین سوال ممکنه. ترنت قراردادش رو تا پایان بازی کرد،
دقیقاً
یه روزم تمرین رو نپیچوند بذار اینطوری بگم، و تا آخر 100 درصد توانش بهره گذاشت برای تیمی که قرارداد داره بازی میکنه، و وقتی قراردادش به پایان رسید
سوال
نکرد.
کاملا بی ربطی نیست،
خیلی اصلا قابل مقایسه نیستش. خب حالا نمونه های دیگه هم توی انگلیس بوده که رابطه در این حد شکراب شده ولی تیم برگشت شده. اتفاقا اون روز که داشتیم راجع به فن هویدون کا و فن پرسیا و اینا فن بوملا حرف می‌زدیم، فن هویدون که فکر کنم یه همچین داستانی داشتش تو انگلیس، واقعا یادم نیستش ولی به هر حال یعنی سابقه داشته که رابطه باشگاهی با بازیکنش تا این حد شکراب بشه اما دوباره جوش بخوره، ولی اینجا به نظر میرسه که به یک بنبستی خورده که در نهایت میگم لیورپول 150 میلیون بذاره رومیز تو رو خدا راحت ممکنه.
سوال اینقدر مسخره بود، من یه سوال دیگه ازت بپرسم و اونم اینه که اگر که واقعا مثلا یک ماه دیگه ایزاک برگرده به تمرینات نیوکاسل و باشگاه قبول بکنه، دیگه هیچ اتوریته ادی ها داره و دیگه این نیوکاسل میتونه توی رقابت قهرمانی حضور داشته باشه؟
رقابت قهرمانی که در هیچ حالتی نمیتونه حضور داشته باشه. من میگم بیشتر مشکل با رختکن الان دیگه، الان آیا همبازی های ایزاک، من میگم اتفاقا تماشاگر
این تیم تیم میشه، بذار اینجوری بگیم
قطعا ببین خیلی باید تلاش بشه که ترمیم بشه تمام این روابطی که دوچاره گسل شده، بذار اینطوری بهت بگم، و رختکن شاید دیگه هیچ وقت اون حال و هوای سابق رو پیدا نکنه. و فقط در نهایت اینو بهت بگم که یه تمچیز بامزه‌ای که از توی کل این داستان در اومد که هم رفقای شما در تاکسپورت البته نه برنامه محبوب شما سایه نصف شب،
برنامه در طول روز
آره
جیم وایت بوده
آفرین دقیقا برنامه جیم وایت بود و یکی تمام زنگ میزدن دیگه، هواداری لیورپول تماس میگرفتن، هواداری نیوکاسل اینا، بعد یکی زنگ زد مثلا جیم، حالا بگیم هرچی اسمش بود، هواداری نیوکاسل، بعد اینجوری شروع کرد تماسشو، حالت بغض، بعد یه بغضی که ترکی آره نگو how many goals با یو ها 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 زد زیر خنده، بعد جیم وایت اینطوری مونده بود آخرش گفت خب بالاخره یه دوزی از پانتومیم هم داشتش این دوستمون که تماس گرفته بود، ایرادی نداره برای میگم تو رو خدا تمومش کنین داستان ایزاکو.
خب نه خیر، محمد از تهران برام نوشته سلام، امیدوارم روزها و شبهای خوبی داشته باشید. اخیرا در فضای مجازی طرفداری از تیم محبوب خودم که منچستر یونایتد هست دیدم که قریب به یک سال هست چالشی برای خودش تعیین کرده که تا وقتی که منچستر 5 بازی متوالی رو برنده نشه موهای خودش رو اصلاح نمیکنه و مشخصا الان ظاهر طبیعی نداره. اتفاقا به نظرم
رابینسون کروزوه شدن
فرانک ایلت من اسمش نمیدونم تلفظش چه شکلیه، آقای به این اسم، ولی موهاش بلند شده، واقعا خیلی قیافه بامزه تری داره به نظر من. از اونجایی که آرش مکررن ادعا کرده که به پروژه آموریم اعتقاد و اعتماد قلبی و عقلی داره و همچنین کوتاه نکردن مو چالش خاصی براش حساب نمیشه، من به عنوان شنونده چندین ساله پادکست تقاضا دارم که این چالش رو برای حداقل 3 برد متوالی و در ازای کوتاه نکردن ریشهاش قبول کنه، با اینکه میدونم آرش ریش بلند رو هم دوست داره. با آرزوهای خوب، محمد از تهران. اون مدت که مرخصی بودی همین شکلی بودی دیگه
خب یونایتد نمی
آره مستقیم ریشا در نمی اومد دیگه، به کناره ها می رفت، شبیه دامبلدور شده بودی.
الان من
قبول میکنی الان چالش اکسپتد یا
3 بازی در پیروزی پای پای در لیگ یا در رقابت های مختلف؟
نه دیگه برای اینکه سختش نکنیم، 3 بازی پای پای در هر تورنمنت
مختلف میپذیرم چالش شما رو.
چالش شدیم
آره، فقط به شرط اینکه تا نوامبر ادامه بدیم، چون نوامبر بعد سیبیل بذاری
نوامبر
دقیقاً نوامبر تا نوامبر و چی چالش بچا کار کنم
هیچی دیگه. یونایتد اگر 3 تا بازی رو برد شما میتونید ریشات اصلاح کنید، در غیر این صورت دست به محاسنتون.
اوکی پس تا وقتی که منچستر یونایتد رو به نماریم 3 بازی پی پی در رقابت‌های مختلف و پیروزی پشت سر نگذاشته، بنده صورتم را اصلاح نمی‌کنم که شامل محاسن و معایبم میشه.
نه من معایبتون کاری نداریم، ولش کن، با فقط ریشات دیگه. الان دیگه گفت متن رو خوندم،
شاید برایان امبومو میشم. خب اونجوری
اشکال نداره، قشنگه که
واقعا
آره. تو اوکی. فرانک آیلت برایان بابا هستاتون اونجوری خوشتیپ میگه.
ابری چی ازه رو بگو آقا.
آقا در مورد لوکمن نمیخوام صحبت بکنیم، تقریبا لوکمن چی میشه؟
خوب شد یادم آره. ببین
چون اینتر رسما اعلام کرد که ما دیگه کاری به کارت نداریم و نکته این بودش که من فکر میکردم، ولی فقط من فکر میکردم اینجا نخونده بودم که آرسنال احتمالاً بره سراغ لوکمن، اما صبح که نه دیشب به وقت ما فهمیدیم که آرسنال هایجک بزرگی زده به اسپرز و ابریچ ازه در آستانه قرارداد، آستانه که به قول شما اون رفیقمون هیرویگو گفته و
وایسا یه چیزی همین الان بهت بگم خب راجع به اون رفیق شفیقت
چی شده.
دیروز من با یه ژورنالیست درجه یکی داشتم یه گپ کوتاهی می‌زدم و یه سوالی ازشون پرسیدم و جوابش هر آنچه بود که میخواستم بشنوم راجع به این رفیقت و دیگه اسمش هم نمیارم. اینطوری بهت بگم، به خاطر اینکه چون گپ غیر رسمی و دوستانه بود و ازشون اجازه نگرفتم که در پادکست اشاره‌ای بهش بکنم، بنابراین میگم دیالوگ خصوصی بود، نمیتونم حتی نقل به مضمونم بکنم، اجازهشو ندارم، ولی فقط میتونم اینطور به شما بگم که در نظر من اون رفیق شما نه تنها هیچ وقت ژورنالیست درستی نبود، بلکه اصلا ژورنالیست نبود و بعد از این گپ دیشب من با آدمی که رفیق شما رو از 17-18 سالگی میشناخته موقعی که هیچ کسی اصلا از وجودش خبر نداشته و خاطراتی برای من تعریف کرد.
میدونی که من الان میدونم داری کیو میگی؟
نه نمیدونی، ولی خب اونی که تو ذهنت نیستش. خاطراتی برای من تعریف کرد که الان در فضای مجازیش هم در شبکه اجتماعیش هنوز وجود داره و من متوجه شدم که این آدم نه تنها ژورنالیست درستی نیست و اصلا ژورنالیست نیست، بلکه آدم بسیار غلطیه و بنابراین من دیگه اسمشو نمیارم و فقط اینو داشته باش که در جهانی داریم زندگی میکنیم که ایشون 2 سال پیاپی، اگه اشتباه نکنم یه سالش که مطمئنم، ولی فکر کنم 2 سال پیاپی جایزه بهترین ژورنالیست ورزشی و فوتبالی سال رو دریافت میکنه، حالا از هر تیمارستانی که هست، و این واقعا بیانگر هر اون چه که داره در حول محور زندگی ما میگذره هست. یعنی وقت
هر چیزی که در دنیا اشتباه است دیگه
بله به هر حال اوکی لوکمنو برات میگم.
لوکمنو بگو که سری بریم سراغ ازم.
نه 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 آره لوکمن داستانش اینه که اونم شباهت داره دیگه با الکس ایزاک، به خاطر اینکه اونم سر باز میزنه از اینکه بیاد سر تمرین. اگه یاد باشه داستان جدیدی نیستش، داستان دنبالی داره، یکی دو سالی هستش که همچین شرایطی دور لوکمن میچرخه، به خاطر اینکه در شروع فصل گذشته، یعنی قبل از شروع فصل گذشته در تابستان که منجر میشد به فصل گذشته، چون صحبت پاریس سن ژرمن شده بود، حالا نمیدونم چقدر حقیقت داشت و چقدر نزدیک بود و چقدر جدی بود، لوکمن هوایی شده بود و اون موقع هم صحبت این بودش که قرار دست به اعتصاب بزن و سر تمرین نیاد و اینا. حالا هر چیز به هر حال موندنی شد و دلیلش هم بود که پی اس جی خیلی پیشنهاد جدی نداد. و اگه یادتون باشه در طول فصل هم خب به مشکل خورد با
گاسپرینی، مشکل
با دقیقاً با پنالتی که آره با گاسپرینی گفت که این بدترین پنالتی زنی که من تو عمرم دیدم و همه این داستانا، و بعدش رفت دوباره حالا لا 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 لا. شما رو ارجاع میدم به یک ژورنالیست بسیار معتبر و محترم به نام آلفردو پدولا که توی ایتالیا شاید مهمترین باشه کنار جان لوکا دی مارتسیو در زمینه، حالا خودشون میگن کالچو مرکاتو یا همون بازار نقل و انتقالات، نه اون یکی، اون مثلا که توی ایتالیا کسی مثلا جدیش نمیگیره، منتها پدولا به خاطر اینکه دی مارتسیو اینطوریه، حالا دی مارتسیو فکر کنم انگلیسی کار میکنه،
دی مارتسیو برعکس اون کسی که شما داری اسمشو نمیبری ژورنالیست بوده همیشه.
نه نه اون که حتما نه، منظورم اینه که آلفردو پدولا به خاطر اینکه من دیدم مصاحبهش همه ایتالیاییه، انگلیسی خیلی فکر کنم صحبت نمیکنه، یه ذره توی فضای بین المللی شاید کمتر شناخته شده، ولی میگم ژورنالیست درجه یک آگاهه. و حرف پدولا این بودش که لوکمن الان اصلا لندنه، خب یعنی جالبه. نه تنها برگامو نیست، نه تنها ایتالیا نیست، بلکه لندنه، و میگفت من واقعا نمیفهمم این آدم داره چیکار میکنه، واقعا درکش نمیکنه.
اون که 100% میگم پیش بینی چیه که اصلا کجا میره؟
پدولا میگفتش که آرسنال سال گذشته بهش علاقه داره، علاقه داشته، امسال به هیچ وجه، یعنی از اونجایی که اوریچ زرم اولا گرفتن تموم شده دیگه، میخوام لوکمنو چیکار بکنم. و میگم واقعا یعنی وقتی اخلاق و رفتار این فوتبالیستای نسل رو نگاه میکنین چی بگم واقعا.
و از منظر اورزی چو آرسنال میخوام اینو بگم که برای خودش خیلی خوشحالم، به خاطر اینکه یه ویدیویی ازش هستش که بازیکن آکادمی خود آرسنال بوده که میگه که 13 سالگی زمانی که بهم گفتن که توی تیم جایی ندارم جداگونه تمرین میکردم و اون جزو بدترین خاطرات زندگیم، آرزو داشتم که براشون بازی بکنم. آره و یه جورایی اون بویهود کلاب به اصطلاح دیگه باشگاه بچگیش بوده که فوتبالش از اونجا شروع کرده، حتی اوکی هم داده بودن به اسپرس، هم خود باشگاه کریستال پالاس و هم خود ازه، و قرار بودش فکر میکنم امشب بازی بکنه، یه همچین قراری گذاشته بودن که بازی این کوالیفیکیشن امشب رو بازی بکنه.
امشب بوده دیشب بوده که
امشبه و فردا شب، حالا اون فکر کنم بازی پالاس امشب باشه، بازی بکنه و بعد دیگه حالا کاراشو بکنه که بره برای پیوستن به اسپرس که حالا سر کله آرسنال پیدا شد. دلیل این داستانم تا یه حدودی شاید مرتبط با مسئولیت کای هاورتز که ظاهرا زانوش آسیب دیده، بررسی اولیه نشون داد که رباط صلیبی نیست مسکه، ولی خب به هر حال مدت طولانی حضور نخواهد داشت کای هاورتز، در نتیجه رفتن سراغ بازیکن دیگه. من از این نظر ناراحتم که فکر میکنم شلوغ شد اسکواد آرسنال اون جلو.
این حرفی بودش که
اینم در نظر داشته باش که تروساری که من هفته پیش دنبالش میگشتم که کجاست قراردادشو تمدید کرده گویا
به گزارش آن هاتوی با حامد و فکر کنم با حامد دوتایی بودیم یا با ستایی با هم دیگه بودیم، یادم نیست که داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من گفتم که حالا یوکرس که هیچی تمام، گفتم اگر ابریچی ازرم بگیری این دیگه واقعا آرتتا هیچ بهانه‌ای نداره برای اینکه حداقل قهرمان لیگ بشه این فصل، و الان تیمی که داره 11 نفر اولش واقعا نمیدونم، بیایم حساب بکنیم ببینیم چند تا 11 نفر ابتدایی در کل فوتبال اروپا هستن که انقدر بی نقص باشن، بذار اینجوری بگم که شاید پست خودشون یکی از بهترین ها باشن،
شاید اینجوری بگم که نتونیم هم 11 تاشون رو حدس بزنیم، چون بعضیاشون ممکن میدونیم مثلا مرینو رو میذاره بیرون.
نه نه مرینو که الان جایی تو ترکیب ابتدایی نداره، ببین حرف من اینه، ببین از بالا به پایین، خب یوکرس، ساکا، ازه، خب خط بعدی اودگارد، زوبیمندی، رایس، خط بعدی سالیبا، گابریل، حالا راستش اگه مثلا بن وایت باشه هر کی که میخواد باشه، کالافیوری، رایا. واقعا میگم هیچ بهانه، هیچ بهانه برای آرتتا وجود نداره
من با یه چیزی خیلی من دلیل این که گفتم که اون جلو شلوغه و فلان این حرفا به خاطر اینه که من تروسا رو ترجیح میدم به ازه،
توساردو به عزه ترجیح میدید یا چرا؟ چون فقط مخالف
فوتبال نه بابا من مریضم مگه من اصلا همچین روی
بابا بی خیال توساردو به اسکواد پلیر خیلی خوبیه، سه چهار تا پست هم میتونه بازی بکنه.
با این معادلاتی که داریم حرفش میزنیم کلا مارتینلی رو فراموش کردیم.
اما همون خب میگم
و مادوئکه، البته
خب ببین مادوئکه و میگم حتی عمق اسکواد هم اگه در نظر بگیری، تو فرض کن اون ترکیب ابتدایی دوتا وینگرات، وینگر راست و چپت، حالا که اون بخش دایره المعارف رو رفتیم،
بله،
اینورتد وینگر هات یا حتی بگیم که واید فوروارد هات یا اینساید فوروارد هات، حالا هر کدوم که میخواین اسمشو بذارین، در حد بوکا ساکا و ابریچی ازه باشن، دو طرف که جزو بهترینان، جزو تاپ 5 باشد حالا حاضر فوتبال جهان باشن، تاپ 5 هستن واقعا.
ازه جزو تاپ 5؟
آره دانیال.
اوکی.
تو
اوکی.
چرا
نه احترام میذارم به این نظرت؟ نه اوکی.
نه حالا بذار ببین تو آرسنال چیکار، بعد ببین خاصیت، بعد دو تا برای روتیشنت، برای اون سیستم چرخشی هر به رشفورد میرسی. من داشتم راجع به رشفورد هم خیلی، چون با اونم با گریلینکر اصلا دلم برای گریلینکر تنگ شد، بذار اینجوری بهت بگم، دیروز فکر کنم 4-5 ساعت فقط. آره نه واقعا اصلا شروع،
منم همینطور، من که گفتی که دیگه برام
آره یه
جالب‌تر از مچ آف دی هم
یه چیزی کمه اصلا انگار تو زندگیم گریلینکر موجود مچ آف دی نیست، ولی حالا بمونه. چی داشتم گفتم؟ آها راجب رشفورد هم حالا میرسیم، شبیه این چیزی که میخوام در
حالا عزتو بگو از همین پولی بزنیم بریم سراغ بازی بارسا.
نه منظورم اینه که ببین خاصیتی که داره، میگم ترکیب ابتداییتون که شاهکاره خب، و اگر هماهنگ بشن با یوکرس واقعا نمیدونم چه تیمی میتونه جلوی اینا رو بگیره، چون دیگه در هر شکلی از بازی، لو بلاک، مید بلاک، های پرس، های بلاک، هر کاری بخوای بکنین یه راهی پیدا میکنن برای اینکه خط دفاعی تو رو باز بکنن، روزنی حداقل درش پیدا بکنن. ورود ازه به این معنا خواهد بود که دیگه هیچ تیمی نمیتونه با تیب خاطر و آغوش باز و خیال راحت بره دابل اپ بکنه روی ساکا فقط سمت راست آرسنال. یعنی شما چه اونور تروسار باشه، حالا تو میگی به نظر ازه بهتر، حالا هرچی بذار موافقت کنیم که مخالفیم در این زمینه به خصوص با هم دیگه، چه تروسارد باشه، چه مارتینلی باشه، چه حتی بگو الان مادوئکه باشه، شما در مقام تیم مقابل و حریف میگی ولش کن، حالا فوقش تو به اون برسه چند درصد احتمال داره که از اونجا ضربه بخورم، بنابراین 2-1 میسازم اینور با حالت نامتقارن به سمت چپ خط دفاعی خودم. ولی الان به محض اینکه شما بخواید چنین تصمیمی بگیری، حکم خودکشی برات پیدا میکنه، چون یه پاس بلند منطقه بازی عوض میکنه، توپ میاد زیر پای ابریچ ازه و 1-1 قربانه، 2-1 انقدر قشنگ برمیداره و انقدر ضربات نهاییش از بیرون باکس، توی باکس، هر جایی که بخوای بگی، درجه 1 که حالت اوکی. بذار اینجوری بهت بگم، بذار بهترین مثالش همونی که رضا گفتش که دفاع کردن حکم اون رو اندازی رو داره که هیچ وقت به اندازه‌ای نیست که کامل تمام بدنتو بپوشونه. الان هر تیمی که مقابل آرسنال قرار بگیره، اون رو اندازه قشنگ نصف بدنش رو میتونه، چون یا باید شما شیفت بکنی چپ ازه رو بخوای ببندی، یا بخوای بری اونور ساکا رو ببندی، و این یه اسلحه مرگباری به آرتتا میده. صرف حضور ازه در ترکیب ابتدایی نیستش، تو ببین ساکا چقدر راحت‌تر بازی خواهد کرد و آزادتر خواهد شد، و هر وقتم بخوای بازیکنی با کیفیت نونی مادوئکه یا لیاندرو تروسارد داری، و حالا مارتینلی به عنوان روتیشن پلیر حتما که میتونن جای خالیشون رو پر بکنن و توی بازیه چنم جام اتحادی یا اف ای کاوال دوره ابتدایی اصلا به اینو استراحت بدی. هیچ بهانه‌ای نداره آرتتا برای اینکه فاز قهرمان نشه. یه بار دیگه میگم
اینو مارتین کیون هم در ضمن میگفت، فکر کنم تو همین تا که سر
قبل از ازه یا بعد از ازه؟
قبل از ازه
حتما.
حالا دیگه الان که دیگه با ویلا.
نه حتما.
در مورد رشفورد می‌خواستی یه نکته‌ای رو بگی توی برنامه؟
آره نه همین
از همین استفاده کنیم بریم سراغ بازیشون با مایورکا، چون خیلی اتفاقای عجیب و غریبی تو این بازی افتاد و 3-0 بازی رو بردن. دو تا اخراجی داشت مایورکا و یه گل دیگه واقعا نمیدونم چیه، یعنی داوری در این سطح دیگه واقعا عجیب و غریبه دیگه، که داور سوت دم دهنشه، توپ به سر بازیکن برخورد کرده، الفبای فوتبال دیگه، بیسیک ترین نکته داوری فوتباله که اگر کسی از سر آسیب میبینه شما بازی متوقف میکنی،
هیچ نیازی به خانش شخص داورم نداره، یه پروتکل خیلی ساده
جدیه، پروتکل مهم و جدی و ساده ایه. ولی خب این کارو نمیکنه، ظاهرا در سود نمیدمه، اگر میدمه میدونی به من بگو، من چون متوجه اصلا اینقدر آمبیانس داشت زیاده که متوجه نمیشیم که سود زده یا نزده.
نزدش چون نزده. اگر میزدش بازیکن متوقف میشدن. بعدش هم خب گلی که بعد از سوت بخواد به ثمر برسه که خب مردوده.
من اینو بگم
مشکل اینجا بود که اصلا سوت نزد و بعدش حتی بازیکن بارسا فران تورسینا برگشته بود داشتن نگاه میکرد چی شد الان. من چیکار کنم؟
فران اصلا معذب بود، توپش که وارد دروازه شد قشنگ معذب بود، نمیدونست خوشحالی بکنه نکنه.
و خب داورم پشت فران بود، اون اصلا نمیدید سوت داره نداره. خب سوت نزد، من زدم.
من اگه بازیکن مایورکا باشم و هم تیمیم، رفیقم، هم رزمم توپ به سرش خورده افتاده زمین، اصلا برام مهم نیستش که توپ گل بشه یا نشه. و وای میستم میگم آقای محترم و میگن چرا بازی رو ادامه ندادید. خب چرا بعد از
استثناء در این مورد به خصوص من موافقم که اینجا دیگه جایی نیستش که تا داور سوتو صدا در آورده بازی بکنه. بابا بازیکن کاپیتانشون هم فکر کنم رای افتاده روی زمین. و ببین نکته‌ای که بود حالا تو همین پادکست گری لینکر بود که لینکر دقیقاً مثل من و مثل خیلی های دیگه گفت داور سوت زد. ما شنیدیم که داور سوت زد، اما سیدلو که فکر میکنم خودش در استادیوم حاضر بود جالبه. حرفش آره توضیحش این بودش که نه داور سوتش رو به صدا در نیاورد، بدنش که نه از زبان بدن نیست،
دهنش
آره آره چیزی که ما دیدیم.
نمیدونم چرا نمیدمید توی
اون سوت. همینو میگم. خب و توضیح سیدلو بودش که اون سوتی که شما شنیدین احتمالاً مثلا از سمت تماشاگرا بوده، ولی دقیقاً اتفاقی که میفته این دیگه مثل گویا که فکته. خب که داور صحنه رو که میبینه و میبینه که ضربه لامین یامال دیگه
بله.
وقتی میبینه که یامال ضربش انقدر شدتش زیاده که بازیکن حریف توپ میخوره به سرش، بعد یه ذره هم واقعا نگران کننده و ترسناکه، چون یه حالت یا انگار کاملا کوردینیشن بدنش از دست میده و یکی دو قدم این ور اون ور برمی‌داره و میفته روی زمین با کله میفته بله. روی زمین بله. خب یعنی از این صحنه هاست که تو واقعا در لحظه میگی نه خدایا نه دوباره یه نفر دیگه نه. خب و داور انگار سوتو میبره سمت دهنش، بعد داره بازی رو نگاه میکنه و یه دفعه پشیمون میشه. خب
انگار خودش هم محو بازی میشه، یادش میره سوت بزنه، بعدش که اتفاق میفته انگار دیگه اینجوریه که خب الان چیکار کنم دیگه.
خب اوکی ببین من
سوت بزنم من میگم
نه 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 ببین بعد از چون سوت نزده گل سالمه، حرف من اینه. خب نمیتونی گلو به این عنوان نمیتونی مردود اعلام بکنی که باید سوت میزدم ولی سوت نزدم. ولی چرا سوت نمیزنی؟ و من فکر کنم یکی از بازیکنهای مایورکا بعد از بود یادم نیست کدومشون بود چون گویا میگم اینم به گفته سیدلو بودش که در لحظه که صحنه رو میبینه با کمکش یا اتاق وی آر دارن یه دیالوگی برقرار میکنن و اونجا منصرف میشه از اینکه سوتو صدا در بیاره به خاطر اینکه پروتکل ایجاد بکنه. نمیدونم کدوم مغز نخودی بوده که همچین کنسه‌ای بهش داده، ولی بعد یکی از بازیکنان ما که بعد در دفاع از خودش میگه که من تشخیص دادم در صحنه که جدی نیستش مسئولیت سرش.
انگار برای مربی مایورکا هم همینو توضیح داده. خب به نظرم رسید که مشکلی نداره، سرگیجه نداره، ولی خب ببیند. رو زمین بود.
دقیقاً جواب یکی از بازیکنان مایورکا عالی بود که نمیدونستیم هم دکتره هم داور. تو در چه جایگاهی هستی که میخوای اینو تشخیص بدی؟ اصلا پروتکل تمارض
میکنه، دقیقاً اصلا داره تمارض میکنه. حتی اگر تمارض میکنه که ضربه سرش هم خوره، تو موظفی به عنوان داور بازی رو متوقف کنی. هر برخوردی از منظر سر بازیکن، داور در همون لحظه باید بازی رو متوقف
تموم
کنه. حتی اگر شبیه سازی
بابا دیگه از این ساده تر نداریم قانون. این ساده ترین قانون و پروتکلیه که وجود داره. بازیکن وقتی از نواحی سر مصدوم میشه، در هر حال اگه توپ روی خط دروازه اومد، شما باید سوتو به ساده در بیارین. سلامت اون مهمتره یا یه گل توی مسابقه فوتبال؟ میدونی واقعا باور نکردنیه. واقعا نمیدونم چه مثلا واکنشایی داشته توی فضای مطبوعاتی اسپانیا به خصوص مثلا سمت مادرید، چون بعدش باید مشخصه. حرف من اینه که بازیکنان مایورکا کاملا به وضوح کنترل اعصابشون رو از دست میدن و داور رو خصم خودشون میپندارند. و
نمونهش کارت قرمز دومه، موریچی با لگد میزنه تو صورت دروازه‌بان بارسلونا و بدیهیه که این اخراج داره. اما کل استادیوم، خود بازیکن، مربی، همه دارن اعتراض میکنن. خب مشخصه از ابتدای بازی تا الان چه اتفاقی افتاده و اون حجم روشون اومده و فشار بهشون وارد شده، پس همین صحنه رو هم دارم میگن نه نباید اخراج میشه. خب
اون
واضحه،
اون که دیگه قرمز ممکنه واقعا بی خیال دیگه
داشت. یه قیافه جان گارسیا رو بعدش توی اون صحبتی که بعدش داشتم میکردم میدیدی معلوم بود اخراج
باد کرده بود صورتش،
کل صورتش برام کرده
شبیه دوناروما میشد، اتفاقی که بعد دوناروما افتاد.
اون که ولی
آره آره نه ولی حرف من اینه که وداد موریچی که دانیال بهش اشاره میکنه درسته، به خاطر اینکه قشنگ معلومه کنترل اعصاب و روانش از دست داده. همین دور داشت پرخاشگرانه بازی میکرد و اون پا بردن تون بالا از یک بازیکنی که تعادل اعصاب داره واقعا بعیده. بنابراین میگم بازی دیگه واقعا موضوعیت رو از دست داد. اگر حواشی دیگه هم داشت برای ما بگین.
ببین اون قسمتیه که خب میگفتین رافینیا بعد اخراج میشد که اونو من یه جا بیشتر دیدم، بیشتر انقدر که میگم مونیرا
اون داستان اون که پای بازیکنو کشید با خودش
نه نه
اون
تک
زمین دیگه آره از پشت تک
زد
قرمز
چرا آقا آل ببین چپی
یه خیلی کم میگفتن چپی فرر چپ... شما گفتی وا یه جای دیگه من دیدم که از رسانه‌های نزدیک به مادرید بود وگرنه حتی ما خود مارکا هم نبود فکر کنم یکی از کارشناس آیس بود اگه اشتباه نکنم ولی مثلا خود مارکا و الچیرینگیتو اینا هیچ کدوم مثلا به اون نرفتن
الچیرینگیتو کاری باش نداشت
نه نه الچیرینگیتو کاری باش نداشت
آره.
اصلا الچیرینگیتو نمیدونم این فصل خیلی فکر کنم با مادرید حالش خوب نیست چون پنالتیه حالا بهش میرسین شما سوال کن ولی سر اون پنالتی هم که برای رئال مادرید گرفتنم نظرسنجی گذاشته و این پنالتی بود بعد گفتم خال چیکار دارید این پنالتی بود یا نه
اون پنالتی هم داستانه خاص خودشو داره. چرا اخراج رافینیا؟
مرسی از سنم.
مرسی از سنم.
درزم که آره. چیز
رافینیا اخراج.
رافینیا نه هیچی من داشتم با گپی که با هم دیگه می‌زدیم برای ساختن پرونده اپیزود پیش دولیتمون من به سنم گفتم که اصلا طرفداری بارسلونا رو اینا رو بذاریم کنار آقا چپی فرر که کارگردان چیه؟ کارشناس خیلی خیلی محترمیه. مدافع را من قشنگ بازیه شده. مدافع راست دهه 90 بارسلونا بعد از اینکه صحنه آهسته رو دید گفت او این اخراجه این اخراج اصلا امکان نداره این کارت قرمز و واقعا هم صحنه همین شکلی بود میگم یعنی از پشت دو پا و قیچی کرد رافینیا بازیکن مایورکا رو حالا به هر کاری نداره منظورم اینه که از این خیلی شروع چی بگه شروع تفلونی بود بذار اینطوری بگم
اصلا من سوال فنی دارم ازت ولی واقعا انقدر بازی
این بازی سوال فنی
آره،
رو
میاد آره آره
اول که سوال فنی از من نباید بپرسی در حال اول
آخه میدونم که
واقعا آخه این بازی چه ارزشی داره
اگر که بخاطر اینکه تو خیلی بازی آراو خوره همیشه در مورد صحبت میکردی و خیلی ریز بازیشو نگاه میکردی من الان میخوام بگم بعد از رفتن مارتینز که اینیگو مارتینز که جدا شد و رفت نصر فلیک اعلام کرد که ما دیگه مدافع خریداری نمی کنیم و ظاهرا قراره که با کوبارسی و آروخو بازی بکنم با توجه به اون کیفیتی که از آروخو سراغ داریم
و توی... میتونه دفاع وسط بازی بکنه
میتونه ولی خب بازم اون محدودیتایی که اون رو به عنوان فول بک راستی که یکی از درخشان ترین بازیکن فصل گذشته بودم داریم دیگه چجوری میخوان چه سیستمی میخوان استفاده بکنن که بتونن از آروخو وسط استفاده بکنن
نمیدونم الان واقعا آخه بعد از این بازی اصلا نمیشه هیچ نظر جدی داشت مورد...
اصلا کلا میخوام از این بازی رد
شیم نکته مهمش همین مسئله داوری بود و پروتکلی که داور چی مونورا
مونیرا
مون همون اینه و نکتهش اینه که هانزی فلیک هم حالا بعد از بازی گفته که چون بارسا 2-0 جلو بود حالا با اون گل جنجالیه و سوال برانگیز فران تورس و بعدش که عملا بیش از یه نیمه مقابل تیم 9 نفره بازی کردن فقط یه گل زدن اون هم اواخر بازی که بلامین روی حرکت انفرادیش بود و هانزی فلیک هم خیلی ناراضی بود بعد از بازی بر جان دارم مصاحبهش با مووی استار توی مصاحبهش گفتش که اصلا خوشم نیومدش که تیمم با 50% قوا و انگیزه داشتن بازی می‌کردن و خیلی ریلکس دقیقاً خیلی ریلکس بودن و این نباید تکرار بشه. نکته‌ای که برای من جالب بود حالا خودت هم بهش داشتیم دیروز صحبت می‌کردیم یکی دیگه از این چندمین محصول لاماسیا میشه که تحت مربیگری هانزی فلیک توی تیم اولش بازی می‌کنه.
سلام باید بگی اینو.
هشتمین چندمین این پسر جفره
18 سالش
هیچ ده سالش
نه نمیدونم یا آمار اینجا بودش که چندومین بازی کنیه که
فلیک از
لاماسیا آوردتش این یه نکته دیگه این که
در مورد آراوخو که گفتید یعنی توی رسانه اسپورت یه دونه توضیح بود در مورد استفاده از آراوخو بعد نوشته بود برای اینکه از آراوخو محافظت کنه اومده بود سه تا مثلث درست کرده بود یعنی دو طرفش کوبارسی و اریک گارسیا رو گذاشته بود جلوش پدری و دیانگ بودن یعنی کوبارسی و پدری و آراوخو دوباره آراوخو و پدری و دیانگ و دیانگو آراوخو اریک گارسیا
اینجوری مثلث
درست کرده بودن که آراوخو اون اشتباهاتی که فصل‌های پیش لطف کرد برای ما انجام داد رو انجام نده.
ببین این چیزی که من دارم اینجا میبینم حالا اگه حامد بود میتونست بهتر توضیح بده ولی دقیقا همون 3-2-5 است دیگه یعنی عکسی که سلام برای ما گذاشته توی پرونده 3-2-5 که شما وقتی توپ داری الکس بالده از چپ عملا تبدیل میشه به وینگر شما یعنی میره توی اون حالا فلنک سمت چپ لامین که همیشه پست خودش راسته این ستایی که عقب که تشکیل میشه اریک گارسیا و پاو کوبارسی روی دست آراوخو و اون دو جلوشون هم دیانگ و پدریه یعنی این چیز عجیبی نیستش این دیگه مرسوم ترین سیستم حال حاضر یکی دو فصل اخیر حالا فوتبال دقیقاً 3-2-5 رو اینطوری میسازن. یه نکته هم چی مارک کاسادو هم قابل فروش ها؟
کاسادو هم آره انگار از وست هم و وولفز و بتیس پیشنهاد داره، حالا با توجه به اینکه دیانگ و پدری که خب فیکسن، برنال نزدیکه که برگرده، گابی هم که برگشته و عملا بهش بازی نمیرسه و باشگاه این شکلیه که اگر خودش درخواست خروج بکنه میفروشیمش.
گزینه ها مشتریایی که به نظر میرسه
وست هم، وولف، بتیس. از این نظر
وست هم، بتیس که بعید میدونم پول همچین چون
30 میلیون گفتن
بتیس که بعیده. البته فروش جانی کاردوسو نمیدونم حالا به هر حال، ولی برای مثلا تیم مثل وولف که فورورد خواهد
پول دارن شاید.
حالا بازم ممنون و نکته ها رفتم فقط داشتم راجع به رشفورد فکر میکردم که اتفاقا حالا دیگه کاملا جدی صحبت بکنیم و دست از
قبل جدی صحبت نمیکردی.
نه ببین مسئله رشفورد برای من میگم قلبمو شکسته حقیقتشو بخوای، بنابراین نمیتونم ببخشمش، یعنی اوکی میبخشم ولی فراموش نمیکنم. بذار اینطوری بهت بگم، نمیتونم دیگه اون دید سابقه نسبت بهش داشته باشم. یعنی اون بچه‌ای که من اولین بازیشو دیدم و بازی دومش برای یونایتد که اولین بازیش توی لیگ بود، اومد دو تا گل به آرسنال زد و بعد
12 میپوشید،
عدد 39 بود اگه اشتباه نکنم، اولین شمارش اگه اشتباه نکنم 39 بودش که توی اروپا لیگ بود که آنتونی مارسیال یه دفعه قبل از بازی مصدوم شد و رشفورد به زمین رفت، دو تا گل اونجا زد مقابل یه تیمی از اسکاندیناوی بود، بذار ولش کنم میچیلند شد حالا هرچی، و بعد میگم اومد توی لیگ و توی ترکیب ابتدایی قرار گرفت و دوتا به آرسنال زد اولین بازیش و امید ما بود دیگه، یعنی پسر ارشد و محبوب آکادمی، ستارهی که حداقل توی دوران پسا فرگی توی اون برهوت یک پرتو امیدی بود از اینکه هنوز اصالت خودمون رو حفظ کردیم، ولی خب رفتار خارج از زمینش به شدت لطمه زد به اون تصویر پسر یونایتدی که ازش داشتیم. حالا کاری ندارم، به هر حال مسئله اینجاست که میگم من اعتراف میکنم نمیتونم دید سالمی نسبت به رشفورد داشته باشم، ولی خیلی دیروز تلاش کردم که یه ذره اون عینک بدبینانه و اون کینم و کنار بذارم و حداقل توی پرانتز بذارم و به این انتقال بیاندیشم از منظر صرفا یک ژورنالیست، و دیدم به این نتیجه رسیدم که اتفاقا رشفورد میتونه برای بارسلونا خیلی جواب بده، به این معنا که خب اوکی شما ستای جلوتون که مشخصه اگر که همه سالم باشن و کسی محروم نباشه یامال، رافینیا و لواندوفسکی، خب ولی از رشفورد که حالا میگم تو خودش ببین دیگه وقتی خود بازیکن بگه که عملا تو همین مصاحبه با گری لینکر که دیروز داشتم گوش میدادم که گفت من چپ راحتم، راستشو بخوای یعنی حرفی که مورینیو سالیانی پیش زد که دقیقاً یادمه، گفتش که رشفورد اگر به عنوان حالا این ما میگیم دیگه اینساید فوروارد چپ بازی نکنه انگار حیرانه در زمین، خب به خاطر اینکه میگم این نسلیه که حالا من حرفامو خیلی بد گفتم تو اون اپیزود، یعنی منظورم نرسوندم، منظورم این بودش که اینساید فوروارد یا اینورتد وینگر بازی کردن خب خیلی آگاهی محیطی کمتری میخواد نسبت به مهاجم، به خاطر اینکه مهاجم باید دید 360 درجه داشته باشه و مدام پشت به دروازه کتک میخوره، ضربه میبینی همش، یاد حرف باتیستوتا، نقل قول باتیستوتا، گابریل عمر باتیستوتا میافتادم که انقدر کتکش زده بودن توی زمین که یادت دیگه میره پیش دکتر میگه پامو قطع کن دیگه، من واقعا توانایی تحمل این درد رو ندارم. یا مارادونا چقدر مارادونا رو میزدن، چقدر مارادونا، فوتبالیست های امروز یک صدام خشونتی که توی دهه 80 سری ها روی دیگو آرماندو مارادونا پیاده بکنن میرن شکایت میکنن به دادگاه و حالا کاری ندارم به هر حال، ولی رشفورد حالا راستم اوکی، حالا وسط هم یه کارایی میتونه بکنه دیگه
اگر لواندوفسکی نباشه.
آره و به عنوان همون، چون راجبه منظورم از آرسنال ربطش به نونی مادویی که این شکلی بودش که اوکی هر وقت که بخواین به هر کدوم از این سه تا آستون استراحت بدین تو بازیای ساده تر لالیگا و حالا مثلا توی کوپا دل ری یا حتی فاز لیگ چمپیونز لیگ بازیای ساده ترتون، هم به عنوان بازیکنی که از ابتدا بره جای یکی از اینو بازی بکنه، هم بازیکنی که مثلا این 20-25 دقیقه آخر بره و باعث بشه که اینو برن روی نیمکت توی نفسی تازه بکنن، انرژیشون رو ذخیره بکنن برای بازی بعدی، و حالا هر مشکلی هم که رشفورد داشته باشه سرعتش، حداقل سرعتش که نسبت به لالیگا واقعا مهار ناشدنی میشه اگر که بخوان به خصوص از دقیقه بعد ازش بهره ببرن و تیم‌های حریف بیان بالاتر یا هر چیزه. میگم یه منطق ورزشی داره و شاید حالا با توجه به اینکه رفت بارسلونا و میگم بارسا و باز میخوام برگردم به اون حرف اولیمون. بیا جدی میگم یه سوالی ازت دارم بین خودشون، نه چون مثال بارز و ناقضش لوئیس فیگوه. خب در طول تاریخ معاصری که من و شما فوتبال دیدیم که خیلی نزدیک به همه، چند بازیکن یادت هست که در اوج بودن و برای بارسا و مادرید بازی میکردن، در اوج هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ سنی، هم به لحاظ رابطه که با باشگاه داشتن و این دوتا ابر قول لالیگایی و اسپانیایی خلاف میلشون اونا رو از دست دادن و مجبور شدن که بفروشن به یک تیم دیگه. واقعا چند تا نمونه پیدا میشه. خب همینو دارم میگم.
اون پلکانی که در مورد اون ایمیل اول برنامه من بود، منظور صرفا حالا چون در مورد لیورپول صحبت کردیم اسم لیورپول برده شد. من نمیخوام بگم در مورد
تیم دیگه.
من و تو که زخم خورده اصلی این قصه این
از ما داغ دیده تر وجود داره.
صفر خوابیده بود پرز جلو در باشگاه ما که آقا بده کریستیانو رو، بده کریستیانو رو، در نهایت هم کریستیانو
تا جای ممکن مقاومت کرد. ولی اون جمله معروفی که میگه که ببین من ویروسم به این آدم نمیفروشم، چه برسه بهترین بازیکن.
دقیقاً. و خب مسیر اینه. چرا مسیر اینه؟ به خاطر اینکه خروج کریستیانو یک دلیل خیلی ساده داشت. اگه قرار بودش که با یه آدم فضایی مثل مسی رقابت بکنه، حتما باید میرفت در لالیگا و مقابل تیم روبروی اون قرار میگرفت و این قصه و این سناریو اتفاق میفتاد.
دلیلش خیلی ساده تره. تو اکوسیستم فوتبال دو تا ماهی هستن که نگرانی ندارن که ماهی بزرگتری بیاد قورتشون بده.
متشکرم. در نهایت
بارسلونا
اون نوک قله است دیگه. حالا چه ما دوست داشته باشیم که باشگاه مورد علاقمون باشه،
آره
بحث نفرتی واقعا در کار نیست.
اصلا همچین چیزی نیستش. این حقیقت ماجرای اکوسیستم فوتباله.
تموم شد رفت.
آره.
خب پس بریم سر مورد رئال مادرید حرف بزنیم. رئال مادرید یکیش اوساسونا رو شکست.
پنالتی چیه داستانش؟ هی داری بهش
پنالتی رو اینجوری میفروشن به داور. آره یعنی پنالتی که شیم آن یو کیلیان. حالا که اینجوری شد خیلی
بابا پنالتی که بود دانیال، من اینو قبول دارم که درست فروخت برای دوستانی که
شیمانی رو برای همین میگم چه چیز دیگه زورم نمیرسه.
نه نه نه, نه آره. برای دوستانی که یادشون نیست ارجاع تو به حرف تیم هاوارد به آلتای بایندیر که خوب نفروختی خطا رو به داور. اینجا کلیان امباپه برخورد وجود داشت، تو سر توپ زد و خب به درست ترین شکل ممکنم فروخت. آیا میتونه سر پا بمونه؟ احتمال خیلی زیاد. ولی خب لزومی ندید که بی خودی معادله رو پیچیده بکنه. یا پنالتی گرفت و با همون تک پنالتی هم تیمش بازی اول با شوره واقعا کسالت باری داشت لالیگا. بذار من یه ذره قرقر اینجوری بکنم، یعنی هیچ کدوم از بازی‌ها چرا اتلتیک کلوب بهترینش بودش. به راجب مادرید، اوکی
مادرید بازی اتلتیکو مادرید هم بازی جذابی بود.
آره آره.
چرا بورینگش؟
منظورم
بارسا
مادرید. آره بارسا آره. مادرید این شکلی بود. من یه چند تا نکته فقط یادداشت کردم میگم
در مورد
راجب مادرید که داشتم بازیشون رو با اوساسونا تماشا میکردم، اگر پیدا بکنم اونچه که نوشتم. میگم حالا حامد میاد و اولین بازی بزرگی که آنالیز کردیم از مادرید کامل برامون توضیح میده، که توضیح هم داده البته سر نمایشاشون که توی جام باشگاه جهان دیدیم. یکی این که برام خیلی جالب بود که وینی به شدت چسبیده بود به خط طولی سمت چپ، یعنی وینی پاگچی مدام پاش گچی بود.
که در مورد دیماریا میگفتیم قبلا دیگه،
راجع به دیماریا که همچین حرفی میزدیم،
خودت اصلا مطرح کردی پاگچی مثال اولش دیماریا.
واقعا؟ آره. کی؟
جام جهانی بگم اونم. آره
اصلا یادم نیست. اوکی. آره و اتفاقی که میافتاد این بودش که اتفاقا آلوارو بودش که اون نیم فضای سمت چپیو که مثلا قبلا تو انتظار داشتی که مهره هجومی ترت اونجا بازی بکنه، نمیدونم خیلی بیشتر این به چشم من میومد. خب یعنی وینی به شدت چسبیده بود به خط طولی و آلوارو اون نیم فضا رو بازی میکرد. و حالا
آلوارو کارراس
دفاع چپ سابق بنفیکا و منچستر یونایتد و خود مادرید راستش بخوا، یعنی اونم به یک نوعی برگشته خونه. و حالا میگم اصلا بحث آنالیز نیست، ولی دیگه خیلی واضح بود. از اون ورم براهیم چسبیده بود به خط سمت راست، معلوم بود که دستور ژابی آلونسو و راستش بخوا یه جورایی متفاوت بود اون چیزی که حداقل توی ذهن من بود از لورکوزنش. و خط دفاعی که حالا انقدر صحبت می‌کردیم که آیا سه نفر است یا دو نفره یا چیکار می‌خواد بکنه، کپی پیست یا شابلون از روی لورکوزنش بذاره روی مادریدش، واقعا این شکلی نبود. به خاطر اینکه توی ببین اصلا آخه بازی هم خیلی بازی یه طرفه‌ای بود و اوساسونا بگم حالا که دارم اینجوری حرف میزنم از اصطلاحات حامد استفاده می‌کنم، لو بلاک ترین لو بلاک ممکن بود و توپ فقط دست مادرید بود و فقط یک تیم داشت فوتبال بازی میکرد به اون معنای منظورم متوجه میشی با توپ و بدون توپ. و اصلا میگم شوامنی لزومی نداشت که بیاد بین دوتا مدافع مرکزی، اون حرفی که جابیال مصاحبه جابی با آلونسو مرد.
هویسن جلوتر نمیرفت به برعکس این نبود؟
نه نه، هویسن و ادر میلیتائو خب اولین خط بازی سازیشون بودن و یه دستوری هم که به نظرم به جابی آلونسو به بازیکناش داده بود یا آزادی عملو براش ایجاد کرده بود این بودش که اگر به خط دفاعی خیلی پرتعداد و عقب با عمق کم همون لو بلاک رسیدین، ابایی نداشته باشین از شوت زدن به واسطه اینکه ایکس شیش پایینه. چندین و چند بار از حواست و خیلی جالب بود، بر خودم سوال شد، رفتم نگاه کردم ببینم که اپ مربوطه میگه که چند تا ضربه خارج از باکس داشتن بازیکنان مادرید، بعد دیدم هفته و گفتم خب اوکی، خب من اینو مقایسه بکنم مثلا با بازی دیگه‌ای که توی این هفته لالیگا بوده و نگاه کردم که عدد زیادی نیست به ذات. خب یعنی مثلا سیتی هم حالا توی کل هفته اروپا، سیتی هم مقابل وولز همین تعداد بوده، تعداد بارسا 13 تا بوده ضربات خارج از باکسشون مقابل مایورکا. خب منتها ضربه خارج از باکس داریم تا ضربه خارج از باکس، یکی اینکه شما منظورم اینه که یکی که مثلا گل حالا شک و شوپدار و مسئله برانگیز فران تورس هم اگه شما نکنم خارج از باکس دیگه.
بله
گل لامین هم
زون نمیدونم 14 به قول حامد داره بیرونه.
آره آره منتها خب خیلی نزدیکه به باکس، یعنی ممکنه بله. که تکنیکلی روی کاغذ خارج از باکس حساب بشه، منتها ضرباتی که من دارم راجع به مادرید میگم اینا بودش که از 40 متری دوتا مدافع مرکزی
همون شب به واسطه این بودی که این دوتا داشتن میذارن به چشمت بیشتر همین چون هفته کجا 13 تا.
خب نه میخوام بگم که انگار که دستور مربی هم بوده که ابایی میگم نداشته باشن اکسش پایینه، چون هم ادر میلیتائو یه شوت از راه دور زد و همش هم اون تارگت بود شوتایی که مدافعینشون میزدن، هم دین هویسن میزد و آقا دین هویسن عجب فوتبالیستی، یعنی من یادمه وقتی که برای آس روما بازی میکرد سر یه بازی نشستیم اساسی گپ زدیم، اولین باری بود که خیلی دیگه تحت رادارمون بود که هنوز بازیکن یووه بود که به صورت قرضی
در روم بازی میکرد، یادم میاد
که یه توپیو گرفت خودش کند از خط دفاعی رفت تا پشت باکس حریف و با یه ضربه از راه دور گل زد. خب
شکارش به اون صورت توسط مادرید هم بیانگر این بودش که چه بازیکن،
نه یعنی از اینا که مثلا چه میدونم
مستر چیلگای،
آره من نیازی به مثلا جونی کالافات که حالا یکی از بزرگترین استعدادیاب‌های فوتبال جهانه نداشت که بفهمه، یعنی من و شما هم با یه بازی فهمیدیم که چقدر فوتبالیست مدرنیه، چقدر مثلا چه میدونم حالا نمیدونم مقایسه درستی نیست ولی مثلا جرارد پیک توری مدافع است میدونی، نه کارلس پویولی، حالا بازیکن مادرید دارم مثال میذارم نمیدونم چرا بازیکن بارسا، یعنی و که من قشنگ یادمه که گفتم اوکی جوگیر نشیم ولی واقعا مثلا مگه بکن بایوری چته بچه بشین سر جات.
مثلا بگم چرا پیکر رو مثال زدی زن بکن باور درون داره.
آره
بچه.
نه نه پیکه به عنوان آره. مدافع مثلا هم نسل نزدیکتر خودش که خب بازی با پاش فوق
آره
العاده
قبول داره، یعنی اینو از پیکه نمیشه واقعا
در درجه
تاریخ کرد.
آره آره در وهله آره. اول فوتبالیست بود و بعد مدافع شده بود، میدونی مثلا یه کارلوس پویول مدافعی بودش که فوتبالیست هم بود، مثلا معنای بدی نداره، پویول هم شاهکار بود توی نوع مدافع
مدافعی که سر جلو توپ میذاره، جان تریتور ویدیچتور آره. از اون جنس فوتبالیست است پویول، اصلا توهین نیست،
نه 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 یعنی بیشتر آره. میزان احترام حتما برای پویول هم قائلیم توی پست خودش، ولی منظورم اینه و چیزی که بیشتر من توی این بازی میدیدم این بودش که مثلا همین یعنی و توی نیمه دوم که فرانکو ماستانتونو به زمین رفت تو میدیدی که فکر کنم اگه اشتباه نکنم به جای ابراهیم بزنین 60 آره دیگه قاعدتا باید به جای
طبیعتاً به جای ابراهیم دیگه
آره آره به جای ابراهیم باشه اونور هم منظورم این بودش که اون کاری که آلوارو میکرد سمت چپ روی دست شوامنی راستش هم ترنت بود. خب یعنی نمیدونم جابی آلونسو میخواد اینو حفظ بکنه یا نه، به خاطر اینکه دنی کارواخال هم برگشت آمارش اینجا هستش بعد از چند روز در 300 و... آره آره در سانتیاگو برنابو به زمین رفت و خب دنی کارواخال میدونیم کاپیتان تیمه، میدونیم که یکی از مهمترین بازیکن‌های مادرید چه درون زمین و چه درون رخت کن و اگر مصدوم نباشه و در اوج باشه، حتی یادته که رضا هم دیگه اعتراف کرد که کمتر از اون حدی که باید جدیش میگرفت.
آره آره واقعا فوق العاده
به کیفیتش آره به کیفیتش اعتراف کرد
و معنی این بازگشته اگر که در طول فصل بخوایم حساب بکنیم به هیچ وجه ترکیب نمیتونی از هم ترنت
نمیدونم
هم
نه 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 من نمیگم به هیچ وجه، میگم استفاده
ترنتو بذاری اون وسط مثلا
استفاده ای که داره آره. از ترنت میکنه حالا اصلا به عنوان فول بک راست طبیعتا نیستش تو حداقل تو همچین بازی فول بک راستی که بچسب به خط و بره اوورلپ بکنه و ارسال داشته باشه روی دروازه در بلند مدت که بالاخره خب ترنت پرزیدنت این جایگاه به خودش اختصاص خواهد داد با توجه به سن کاربخار و حالا مسئولیت جدی که پشت سر گذاشته، ولی در کوتاه مدت نمیدونم که اگر کاربخار آماده باشه و ترنت هم مشکلی برای بازی کردن نداشته باشه، آیا ترنت نیمکت نشین میشه یا هر چیز دیگه. فرانکو ماستانتوانو نکتهش این بودش که بعد از اینکه به زمین رفت اولا کورنرا رو میزد چون ترنت هم بیرون رفته بود، خب و نشون میداد که چقدر، اگه یادت باشه اولین جایی که به چشم من اومد بازی مثلا تو اونو یه توی یادم نیست لیگ آرژانت کجا بودش که گفتم پنالتی دقیقه 120 رو بهش دادن، پنالتی اول
ضربات اونو تو اون تورنمنتی که با هم لایو نگاه میکردیم حضور نداشت کنار این پسر کیه که الان رفتش لورکوزن از
اچبری
مال اون تو اون تیم نبود؟
نه 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 این این باشگاهی بود اونی که شما میگی جام جهانی زیر
17
ساله های هر چیزی بود که درست میگی. فینالش رو به صورت زنده
آلمان و آرژانتین میدیم که در نهایت آلمان قهرمان شد. داره
دقیقاً داشتیم زنده بود تماشا میکردیم
چه بری ستاره آرژانتین یه هم تیمی داشون هم خیلی فوق العاده بود یادم نمیاد
میدونم کیو میگی یه بازیکن دیگه این اون نبود نه اون نیست. نه ماستان تو اونا هم بازی کلودیو چه بری توی اون تیم نبود، منتها میگم نشون میده که برعکس اون بدبینی که من داشتم و نگرانی که خب میری الان بچه خراب میشی تو ببین انریک مگه چقدر بهش بازی رسید خب، ولی به نظر میرسه که ژابی آلونسو قراره خیلی بیشتر از این حرفا که من فکر میکردم از ماستن تو اونو استفاده بکنه. نکتهش این بودش که وقتی جای ابراهیمو گرفت سمت راست مادرید به صورت غریزی یا این بازیکنیه که تو نمیتونی قلو زنجیرش کنی به گوشه زمین و لب خط. مثلا تو اونا روح آزادی داره، فوتبالیست دهه 90 ه خب
گپو منو علی زدیم یه بار با هم دیگه
واقعا راجع مثلا تو
وینگر آره داشتیم در مورد
نه اصلا وینگر نیست من
دقیقاً
اصلا این بودش
که اصلا روی روین اصلا به عنوان وینگر حساب نه. من واقعا به خریده این فصل مادرید حسوده میشم. ماسانتونو جز اون بازیکنایی که
آره؟
الان هویسن و ماسانتونو به نظرم بهترین خریدهای ممکن بودن، یعنی جفتشون بازیکنایی ان که تو نمیتونید به قول تو زنجیر به پای ماسانتونو برو گچیش و اون گوشه و اصلا این خبر نیست. ماسانتونو رو تو همه جای زمین میتونی ببینی
و تو این بازی هم همین شکلی بود، یعنی کاملا اون سمت راست مادرید دیگه بازیکنی نداشت که پاش گچی بشه و ماسانتونو مدام میومد کانالای مرکزی عقب میرفت جلو میرفت. میگم ذات خیلی روح آزادی داره، ذات بازیش این شکلی نیستش که فوتبالیست سیستم بشه و سیستم چی بگم
قل و زنجیرش قل...
آره آره یه یوقی روش بندازی که بگی فقط همینجا باشی. بنابراین این هنر ژابی آلونسو خواهد بودش که از ماستان تونو چقدر بهره ببره. و نکته نهایی هم راجع به این بازی نگاه معنادار رودریگو و صحنه ای بودش که حالا لازم نیست فدریکو فلینی باشه که اونو شکار بکنی، ولی به هر حال خوش سلیقه تلویزیون لالیگا که قابی که به تصویر کشید وقتی که ماستان تونو به زمین رفت، وقتی که چیز رفت نه اون یکی بگو آره دیگه همون وقتی که سر تعویض آخری که مشخص شد که رودریگو به زمین نخواهد رفت دیگه، یعنی گونسالو گارسیایی هم که خب جزو پدیده‌های اصلی
بسته رودریگو رو می‌خوای بگی
آره آره بسته رودریگو بود که تو رو خدا اینم این داستانم تموم بکنید، یعنی اگه گونسالو گارسیا به زمین میره که میگم برای پدیده بود توی جام باشگاه جهان برای مادرید و قطعاً این فصل ژابی آلونسو داش خیلی استفاده خواهد برد به عنوان حالا یک ایمپکت ساب و رودریگو گویا جایی در طرح برنامه‌اش نداره، بنابراین از جایی که حالا ابریچ اعظم دیگه عملاً با آرسنال بسته شاید احتمال زیاد دیگه چون علی راجع به بایرن صحبت میکرد شاید یک چراغ سبزی به بایرن نمیدونم ولی
بایرن
واقعا اینا تمومش کنین تو رو خدا رو
بایرن و چلسی اند دیگه چیز دیگه
بابا چلسی دیگه دانیال بی خیال دیگه بس دیگه
به من چرا میگی برو به بهداد بولی بگو با من چرا دعوا میکنی
درست.
ماتیاس آلمیدا ببین هی نگاه میکردم میگفتم ببین
همونه
این ماتیاس آلمیدا است. بذار من مطمئن شم در مورد بازی اتلتیک کلوب و سویا داریم صحبت میکنیم و سرمربی سویا ماتیاس آلمیدا دوست داشتنی آرژانتین که من همیشه کیف میکردم از استایلش فوتبال بازی میکرد هی دقت کردم گفتم ببینم خودش نیست چون مربی تیم چیز
من اصلا یادم در جریانش
آیاکاتن یونان بود قدیم و نمیدونستم آره و سویا رو گویا قرار هست خیلی چشنوا سویا فوتبال بازی کرد با اینکه با یک نسخه مسیوی از نیکو ویلیامز روبرو بودیم بازی 2-0 بود 2-2 شدن و حالا در نهایت 3-2 بازی رو برد اتلتیک ولی تیم آلمیدا پارسال فکر میکنم 17ام شده بودن سویا دو فصل پیش سویا هم
چند فصلی هست
چند فصلیه که فانوس به دست واقعا معنای واقعی
دقیقاً
و امسال شاید آلمیدا بتونه نجات دهندهشون
باشه. نه بی خودی صابون به دلت نمون از این خبرها نخواهد
حالا دیگه ببینیم یه خورده قرمون صدقه نیکو میخواستی بری شما
نه آره نه فقط به عنوان جشن جذاب ترین و دراماتیک ترین بازی هفته اول لالیگا در فصل 2025-2026 این بودش که اتلتیک کلوب تیک پار اشاره کرد نیمه اول سویا رو و نیکو ویلیامزی که حالا این خانش شخصی منه، هیچ مدرکی ندارم، ولی افت چشمگیرش در فصل گذشته که بعد از اون یوروی خیره کننده و حیرت انگیز که اون سمت راست و لمین سمت نیکو سمت چپ و لمین سمت راست رنده کردن تمام مدافعین روبروشون رو، آره خب صحبتش فصل گذشته برای پیوستن به بارسلونا بود که حالا دیگه تو سراغش نریم و باقیمون، منتها هم مسئولیت داشت. من هم فکر میکنم که اون تعلیقی که در آیندهش احساس میکرد تمرکزش رو کاملا به هم زده بود، چون سایه ای واقعا از نیکو ویلیامزی بودش که ما توی یورو دیدیم. این فصل عالی شروع کرد، یعنی قشنگ همون نیکویی که انتظارش رو داشتیم. و خب این داستانشون با اینیاکی هم با مزه است دیگه، نگاه‌هایی که اینیاکی توی بازی بهش میکرد به عنوان برادر بزرگتر، که راستش رو بخوای حکم پدر رو براش داره بیشتر تا برادر بزرگتر، چون عملا بزرگش کرده، فاصله سنشون رو زیاده. قصهش رو گفتیم دیگه که پدرشون
از صحراها گفتیم دیگه
نه اینکه پدرشون مدام در سفر بود و برای اینکه تامین خرج خانواده رو بکنه و عملا اینیاکی بوده که نیکو رو بزرگ کرده. خب اینو سالیانی پیش فکر می‌کنم یک از اولین قاب هایی که خیلی برامون دوست داشتنی شد وقتی بود که اتلتیکو کلوب فینال کوپا دل ری رو باختن، فینال سوپر کوپا رو باختن، یادم میاد فینالی رو باختن که گردنبند نقرهشو نیکو در آورد سری و آره با این یکی گرفت که بنداز دور گردنت بچه جون، چی به دست آوردی تو فوتبال که دیگه الان این بد نمیچسبه. آره فعلا
چقدر بازیکن آندر ریتد اینیاکی ویلیامز.
نه این کجا آندر ریتد که نیستش، اگر شما فوتبال اگر لالیگا رو جدی دنبال بکنین جزو مشاهیر و اسطوره های لالیگا
بله
اینیاکی ویلیامز. آره
ولی آره. اون هرمی که میگفتیم که کلش باشه بارسا و رئال، من همیشه اینیاکی رو فکر میکردم که بازیکنه که یا رئال یا بارسا بازی بکنه، جزو اون بازیکن میشه که همیشه فیکس بازی میکنه، چون میدونه هیچ وقت بیرون نمیره.
خب همین
90 دقیقه تو زمینه.
اینیاکی جزو فوق العاده است، جزو اون چهره های واقعا اسطوره های فوتبال به این معنی بازیکن های یک باشگاهی به حساب میاد که بعد از اینکه فوتبالش تموم بشه اون رکوردی که چند تا بازی پیاپی بدون مصونیت و محرومیت
اشاره به همون سال... بود که از سال گذشته بود، چند فصل بودش که همه بازی ها رو فیکس بازی میکرد و در نهایت حالا یک مصدومیتی باعث شد که فکر کنم اونم 13 روز آره. سه ای داشت 13 روز 30 روز یه تایم کوتاهی دو مرتبه بیرون بود و دوباره آره برگشت.
آره. نه.
یه الگو بهتر از اینیاکی
نه حتما، یعنی اگر که مثلا میتونستم به سبک تیم‌های کشورهای دیگه شماره یا بازنشسته بکنن، مثلا فرانکو بارزی و نمیدونم مثلا پاولو مالدینی و اینا یا بپرگومی، قطعا چون تو لالیگا یعنی قانونه که باید حتما 1 تا 25 و 24 یا چیزی داشته باشین، بنابراین این امکان وجود نداره. ولی اینیاکی ویلیامز شمارش در قلب هوادارهای اتلتیک کلوب بازنشسته خواهد شد، یعنی نوه دیگری رو فکر نمیکنم تا آخر تاریخ بپذیرن. و خود بازی هم این شکلی بود دیگه، گفتی دیگه 2-0 جلو افتاد اتلتیک کلوب با درخشش نیکو که ویرانگر بود از سمت راست، و منتها سویا به بازی برگشت با دو تا شوت از راه دور، میگم مثلا هفته شوت های از راه دور بود که لوکا باکیو یکی از بهترین و خوشگل ترین گل های تا الان فصل که حالا خیلی البته جوون هست رو به ثمر رسوند، و منتها بعد از اینکه بهشون برخورد نیکو گفت اینجوری هست
تو بده من
گل بعدی، و اتلتیک کلوب هم 3-2 بازی رو برد.
پس اگه سویا مود و ماتیاس آلمیدا تیمو نگه داشت من با تو کار دارم.
باش
فصل جدید همون آش و همون کاسه، اتلتیکو 2-1 از اسپانیول بازی رو باخت، تو بازی که بعدم بودن و گلشون هم از روی ضربه کاشته هولیان آلوارز، ضربه کاشته فوق‌العاده خوبی هولیان آلوارز، بازی رو در نهایت 2-1 باختن.
ببین از این بازی هست
اگه حرفی در مورد دیگو سیمونه داری
دقیقا منظور اینه که اگه مربیشون چلو سیمونه نبود، من میخوام بگم که تو میگی نمایش بدی داشتن، حرف من اینه که اگر عادت نکرده بودیم به این که دیگه چند فصل هم حامد هم تایید میکنه هم ما با چشم غیر مسلم میگیم، دیگه واقعا به نظر میرسه چلو سیمونه خیلی دیگه منسوخ شده روش فوتبالش به این معنا که نمیتونه لیگی ببره از مادرید و بارسا.
بله.
و حالا یه سوال دیگه که مطرح میشه که من خودم جوابشو میدم، میگم اصولا اتلتی هیچ وقت در طول تاریخش قرار نبود که هر فصل بیاد به جنگ برای قهرمانی بارسا، و شما ببینید تیمی که تحویل گرفت رو به چه استمرار و چه تعادلی رسوند که سوم شدن براشون امر عادیه. هر فصل در چمپیونز لیگ حاضر بودن و خب این به لحاظ باشگاه داری و درآمدی که براشون کسب کرده واقعا قابل مقایسه نیست با دوران قبلیش. و حالا اون دوتا قهرمانی هم که کسب کردن، دوتا فینال چمپیونز لیگ هم که رفتن، خامه روی کیکشون بوده در واقع. خب یعنی حرفم اینه، منتها اگر که میگم بعضی از آدما قربانی موفقیت خودشون میشن، یعنی سطح توقعا رو دیگو سیمونه انقدر بالا برد از وقتی که اومد که الان دو سه فصله که داریم قرم میزنیم که بابا این همه بازیکن می‌خری بیا دوباره توی کورس قهرمانی قرار بگیری، که این همه بازیکن می‌خری اینجا کلید واژه است. خب یعنی سطح توقعات باشگاه از منظر خودشون هم پس بالا میره. و اون چیزی که ارجاع میدم به مصاحبه ساول نیگس که گفته بود تابستون قبل 200 میلیون خرج کردیم، این تابستون هم 200 میلیون، چرا نباید قهرمان بشیم؟ و منم اینو قبول دارم،
انتظارات به وجود میاد.
نه حتما، به هر حال یعنی اون دو تا ابرقدرت همیشه شانس‌های اول و دوم هستن به تناوب. ولی که اتلتی این فصل، تو وقتی بازی اول مقابل اسپانیول نگاه می‌کردی، میگم اگر این پیش فرض هک شده در ذهنمون رو کنار می‌ذاشتیم، من میتونستم بهت بگم که این یکی از اون بازی‌ها بود و یکی از اون شبایی بود که پیش میاد. این در ذات فوتباله که عدالتی درش برقرار نمیشه گاهن، خیلی وقت‌ها، اغلب اوقات، هر جور که دوست دارین بهش فکر بکنین. یعنی یک تیمی کاملا برتره، سوار بر جریان بازی، فرصت‌های بهتر رو ایجاد می‌کنه، یه دفعه روی دو تا صحنه دروازه‌اش باز میشه و با بازی که باید راحت می‌برد رو می‌بازه. و دو تا گلی هم که واقعا اتلتی خورد توی اون دقایق پایانی، میگم گلایی بودن که نباید، یعنی اتلتی که هیچی، یعنی هیچ تیم هیچ تیم بزرگی نباید انقدر راحت روی ایستگاهی اون ضربه سر دروازه‌شون باز بشه. منتها تا قبلش تو ترکیب ابتدایی هم که نگاه می‌کردی، عملاً 10 نفر آوتفیلد بازیکن آوتفیلدشون 5 تاشون جدید بودن، یعنی الکس باینا، ماتیاس آلمیدا، جانی کاردوسو، دیوید هنکو و ماتو روجری. خب یعنی مشخصا این تیم هم کار داره. حالا من اون بازی پورتوشون رو نگاه کردم، من قرقر کردم که خدا باز دوباره همون، به قول شما، همون آش و همون کاسه. و اینکه فرانچسکو فریولی چقدر راحت مچشون رو خوابون در ضمن یه پرانت بزن اینو تموم بکنم بعد.
آره اینو بگو تو رو خدا، پرانتز بزن منم عدس میدی چون تو پرانتز و پرانتز
نه پریمیرا نه می‌خواستم فقط یه اشاره به پریمیرا بکنم، چند تا نکته داشت این هفته. منظورم اینه که قطعا این تیم هم کار میبره که هماهنگ و یک پارچه بشه با این میزان بازیکنان جدیدی که گرفتن.
و تو امیدواری بشه؟
نه امیدوارم.
من میخواستم از یه سوال دیگه بپرسم که اصلا میمونه امیدوار به نیمکت اتلتیکو تا پایین فصل یا نه؟
اون که بیخیال، چه سوالی؟ معلومه که چلو سیمونه میمونه. چلو سیمونه کسی نمیتونه بیرون بکنه از اتلتی. و اصلا بحث ببین،
من نگفتم بیرونش بکنم، گفتم شاید خودش بره.
نه ببین، چلو سیمونه هر وقت که تصمیم بگیره اتلتی رو رها میکنه. و راستش رو بخوای دیگه مسئله سر این نیستش که مقصد بعدیش کجا خواهد بود. به نظر من چون فصل چندمشه؟ 13ام. از کی چلو سیمونه مربی اتلتی؟ 2011 12 همچین چیزیه دیگه. خب بنابراین دیگه این بحث نیستش که خب حالا تیم بعدیش چه خواهد بود، چه لیگی خواهد بود، یک تیم بزرگتر. اصلا مسئله این نیستش که چه نیمکت داغی خالی خواهد شد که چلو سیمونه بره و بشینه و دوباره گرمش بکنه. خب زار اینجاست که چقدر دیگه انرژی داره و چقدر دیگه انگیزه داره و تا کجا میخواد این میراث خودش رو بهش استحکام و استمرار ببخشه. به خاطر اینکه بعید میدونم بعد از ترک اتلتی تیم دیگه‌ای به چلو سیمونه مثلا بچسبه، نمیدونم. یعنی اینتر که همیشه صحبتش بوده ولی الان دیگه نمیدونم. حالا
اسپالتی در نهایت به نظرم یا میشه مربی اینتر یا مربی یوونتوس، یعنی یکی از تودور و کیوو اخراج میشن، اون یکی تیم احتمالا مربیش بشه سیمونه فصل بعد.
به من میگی پرانتز باز نکن، این که اصلا این دیگه
پریمیرا
کولاد بود. نه بذار جمله هم کنم، مثلا این بودش که درسته که بازی رو باختن ولی تا یه مقطعی حداقل تو میبینی نشانه های پیشرفت توی تیم. حالا میگم اینم از اون سوالاتیه که حامد باید بیاد سر بازی بزرگ آنالیزش بکنه. ولی خب شما وقتی الکس باینا و ماتیاس آلمیدا رو داری پشت هولیان آلوارز، میشه بیشتر انتظار و امید داشت که شبیه اون گلی که نیمه دوم نزدید بزنین در ادامه فصل، که عملا تیکی تاکا کردن و توی لحظه فلیکی فلاکا. کی میگه فلیکی فلاکا؟
چی؟
بارسا.
چی هست؟
از یه هوادار بارسا شنیدم گفت سبک ما فلیکی فلاکا است.
یعنی چی؟
فلیک.
خب
تلفیق تیکی تاکا با فلیک، فلیکی فلاکا. انتظار میره که آره از این صحنه رو بیشتر ببینی. و خب خولیان آلوارز اگه اون ضربه رو به تیر نمیزد، شاید دیگه این شوک بزرگ در ابتدای فصل هم پدید نمیاد. پریمیر رو بگم.
چه خبره پورتو؟ آره خواهش می‌کنم.
اوکی. من قبل از اینکه فصل شروع بشه راجع به گیورگس واگانیدیس صحبت کردم به عنوان فول بک خیلی آینده دار و جذابی که اسپورتینگ گرفته.
بله.
منتها نکتهش این بودش که باید نگاه هم رو به سمت چپ خط دفاعی تیم محبوبم هم معطوف می‌کردم به خاطر
اینکه
آره آها. آره در پیروزی قاطعانه و درخشان و قهرمانانه و دلاورانه و رشادت مندانه
همون
شیش هیچ مقابل اروکا. خب که البته راستشو بخواد که تقریبا کل بازی هم 9 نفره داشتن، 10 نفره بازی میکرد خیلی حساب نیست، ولی خب لوئیس سوارز، نه اون لوئیس سوارز، نه اون لوئیس سوارز، این لوئیس سوارز، لوچوی ما، لوچوی اسپورتینگ، لوئیس سوارز سوم پاش به گلزنی باز شد. بازم کنراد هاردر در ترکیب ابتدایی نبود، یه ذره نگران کننده میشه، ولی خب لوئیس سوارز گل اولش رو از روی ضربه پنالتی زد، روی پنالتی خودش گرفت و همون هم باعث اخراج بازیکن اروکا شد. نیمه دومم یه دونه از اون گلایی زد که من برات تعریف کردم توی پادکست که مهیب ضربه پاش وقتی با روی پا به توپ ضربه میزنه که تور دروازه سقفش میخواد پاره بشه. ولی خب چهره اصلی به نظر من ریکاردو مانگاش بود که به عنوان حالا عملا خوبی برش قشنگ دیگه خط دفاعی 4 نفره داره بازی میکنه، یعنی کاملا سیستم اموریم
تموم شده است.
آره دیگه اون نیستش دیگه.
ریکاردو مانگاچ دوری زده کل پرتغالو، بامزه است.
آره ولی نکتهش اینه که ببین بذار اینجوری بهت بگم،
بازیکن آکادمی بنفیکا بوده برای بواویشتا و ویتوریا گیمارش و چند تا آوش و چند تا تیم دیگه بازی کرده، حالا الان 27 سالش هم
هست. ارجای دهه 90 ایتالیایی. خب آه. اگر روی برش فابیو کاپلو بود، خب
این مالدینی شد؟
نه نه نه، ریکاردو مانگاش کریستیان پانوچیش میشد.
پانوچ آها.
خب یعنی از اینو که
متوجه شدم، یعنی همه جا با هم.
آره این سومین باره که ریکاردو مانگاش برای روی برش بازی میکنه،
اینقدر بهش اعتقاد داره.
آره تو ویتوریاش خودت گفتی، یه تیم دیگه هم چند سال پیش توی
اسپارتاک مسکو بوده دیگه.
نه 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 نه، قبلش توی
بوردو؟
تو نه 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 تو پریمیرا، حتی پریمیرا هم نبودن، یعنی دست دو فکر میکنم یکی از این تیم‌ها بوده که اونجا هم مربیش خوبی برش بوده و توی این بازی ازش پرده برداری شد و دو تا گل زد و هر دو تا گلش عملا دیگه داشت میرفت توی باکس 6 قدمه آروکا، میدونی؟ یعنی از این و اصلا اون گل محبوب منو زدن دیگه، گل دومی که مانگاش زد. حالا اینجا دیگه بگم فول بک دیگه. آره چون عملا فکر واگانیدیس که نیمه دوم اومد و برای مانگاش توپو ساخت و گل دومش زد، گل اول بازی هم فکر کنم. حالا جدا از گلایی که زد، مدام از این فول بک های چی بود اصطلاحش، اوورلپینگ فول بک هایی که مدام حرکت میکنه و ارسال میکنه، پای چپ خیلی خوشگلی داره و بذار پیش بینی من اینه که این امید نیست واقعا، پیش بینی سر همین یه بازی که ازش دیدم، یعنی حتی لازم نبود برم یوتیوبش بکنم که مثلا هایلایت چه میدونم فصول گذشته را، هر آنچه که لازم بود همین بازی به من گفتش.
قهرمان میشین؟
نه قهرمانی کاری ندارم. ریکاردو مانگاش مشارکت مستقیمش روی گل‌های اسپورتینگ در پایان فصل 2025-2026 پریمیرا اگر زیر عدد 15 بود، بعد الان بگم
نمیخواد دیگه، چیزی نداریم بخوای بزنی نزنی ولش. ایمیل برنامه هست fc360podcast@gmail.com. مرسی آرش، مرسی سلام، مرسی فرشاد، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست fc360 بودید. تا بعد.